بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند صالح و توضیحاتی که حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه فرمودن. و حتی الامکان از تکلفات در اول و بعد هم در زندگی بر کنار بود، که غالبا این گونه گرفتاری مانع ازدواج می شود یا تولید زحمات و خرابی های می کند و در معاشرت با زنها به محبت و گذشت و تربیت موافق دستور بزرگان رفتار شود، که خواهی نخواهی آنها هم به محبت به وظیفه خود آگاه و رفتار نماید، و البته آنها هم از وظیفه خود نباید تجاوز نماید. و چون منظور اصلی بقای اصل در نزدیکی زیاد روی روانیست که مواد لازم زندگی بدن کم شود و در تندرستی رخنه کند و موافق دستور بزرگان اولاست. البته غذای حلال خوردن و در آن حال به یاد خدا با نیت امتثال بودن که اولادی که پیدا شود نیک باشد لازم است، و چون توانایی عدالت بسیار نادر است، زیاد روی از یک زن جز زحمت بهره ندارد مگر در ناچاری و موارد ضروری. توضیح که فرمودن اینه که قبلا گفتیم که تأهل با فقر منافاتی ندارد، به این معنی که از وظایف و دستوراتی که داده می شود آنهاییست که خداوند در فطرت هر جانداری و در فطرت انسان آفریده است. وظیفه‌ای که خداوند برای هر جانداری مقرر کرده این است که باید به سهم خود اقدام به ادامه نسل بکند، چون خداوند مقرر نکرده که نسل بشر را مثل بسیاری از حیوانات همچون دایناسورها که نسلشان برداشته شده منقرض کند. معلوم است که خداوند فعلا تصمیم ندارد که این طور باشد، و گاهی که انسانها خطاهای هنگفتی می کند، بلاهایی از قبیل طوفان نو، غرق شدن قشون فرعون، سیحه و بادهای تند که قوم عاد و ثمود را از بین برد، این چیزها را می آفریند. ولی به هر طریق معمولی از اول خلقت انسان خداوند بر این داشت که نسل این جاندار بماند، و از این جهت وظایفی مقرر فرمود. البته در قرآن آیات متفرقی در این باره هست که یک جا جمع نیست، ولی در تورات در همان سفر پیدایش همان اول خلقت را شرح داده است. بنابراین این وظیفه مقدم بر همه وظایف است، به نحوی که حتی روانشناس ها در این باره بحث دارند که در بین غرایز بشری دو غریزه اصلی مسلماً وجود دارد: غریزه حب ذات و غریزه حب نسل. حب ذات یعنی هر جانداری می‌خواهد خودش را زنده نگه دارد، دفع منافع و جذب ملایم نماید، آنچه برایش مؤثر و مفید نگه دارد و آنچه مفید نیست دفع کند. این وظیفه است که در خلقت همه جانداران آفریده شده. منتها انسان چون وظیفه بر این حالت جان داشتن شعور و آگاهی هم دارد، با اراده باید مراقب این قسمت باشد. بنابراین در انسان این دوتا غریزه حکومت می کند. جلوه خارجی، جلوه عملی، حب نسل آن چیزی است که روانشناسان می گویند میل جنسی. در اینجا بحث است که از این دو میل، دو غریزه، بشر کدام یک را مقدم می داند. از نظر خلقت خداوند طوری مقرر کرده که حفظ نسل باید حتماً رعایت شود. بنابراین اگر نسل حفظ بشود، خود شخص هم حفظ می شود. به این جهت به این غریزه خیلی اهمیت داده شده و روانشناس ها، روانکاو ها راجع به این موضوع بحث کرده. دین اسلام چون تمام وظایف انسان را معین کرده و تمام طرق و وسائلی را که به سعادت او کمک می کند ذکر کرده، این مسئله را به عنوان تأهل با مقررات خیلی مناسبی برقرار کرده است. البته از این گفتیم حفظ نسل دلیل بر این نمی شود که حتما تعدد زوجات داشته باشه. این هم درست نیست. به هر حال ممکن است در روزگار که نسل بشر در جهان خیلی کم بود، مقررات ازدواج بیشتر به ازدیاد نسل توجه داشته است. اما تأهل این نیست که مثلا زن به خیال خودش خادمی بگیرد یا مرد به خیال خودش خادمه‌ای بگیرد، بلکه دو نفر که هر دو مثل هم هستند به درگاه خداوند هر دو بندگی دارند با هم جمع می شود. برای اینکه فرد سومی که او هم بندگی داشته باشد به وجود بیاورد. بنابراین رعایت اخلاق و رعایت عدالت در روابط بین زن و مرد باید کاملا مراعات شود. در این قسمت پند ساله هم در مورد خود ازدواج و مقدماتش دستوراتی مرقوم فرموده که از لحاظ روانشناسی و از لحاظ اجتماعی رعایتش بسیار ضروری است. در مفید بودنش این حرفی نیست، برای اینکه هرچه در اینجا مرقوم فرمودند مفید است و ضروری، یعنی رعایتش برای سلامت خانواده و سلامت ازدواج لازم است. ابتدا از تکلف فرموده که در اول و همچنین در ضمن زندگی از تکلف دوری کنید. تا کنون چندین مرتبه مثال زده ام که از اول ازدواج که از خواستگاری شروع می شود، عرفی که ایجاد شده متاسفانه غالبا این طور است که وقتی صحبت از خواستگاری پیش می آید، از آن طرف خواستگار خودش را زیادتر از آنچه امکاناتش هست نشان می دهد. البته تمیز بودن بدن و لباس همیشه بسیار خوب است، ولی غیر از آن به طور مثال مرد یک کت و شلوار گران قیمت از مغازه‌ای بسیار مشهور می خرد که مارکش هم دیده شود، یک ماشین مجلل هم اجاره می کند یا از کسی از رفقایش امانت می گیرد، با این طریق به خواستگاری می رود. از آن طرف هم زن هم همین کارها را می کند. خیلی اوقات در منزل خودش پذیرایی نمی کند. خانواده زن با تشریفات و تنظیمات خاص به منزل اقوام و بستگان که مجلل است می رود. در این صورت بعد از آن هم که عقد ازدواج بسته شد، زن توقع دارد مرد که سوار یک ماشین مجلل آمده زندگیش به طور بسیار متشخصی باشد. همینطور مرد هم از زن چنین توقع دارد. ولی وقتی شروع کردن به زندگی میبینند که اینطوری نیست. از همون اول هم دیگر را گول زده هم. البته پذیرایی از مهمان بسیار خوب است. حالا هر مهمانی باشد، چه خواستگار چه نباشد، ولی تکلف که در اینجا فرمودن از اول نداشته باشید. یعنی همانطور که زندگانیتان هست باشید. البته منظم و تمیز بودن و اینها بسیار خوب است، ولی اینکه خودتان را زائد بر استطاعت خود نشان بدهید موجب می شود که طرفین بعداً دچار مشکلاتی شود و همین تکلفات چه بسا در زندگی هم ادامه یابد. بسیاری از خانواده هایی که نگرانند، وام دارند، قرض دارند، با تکلف شروع کرده اند، به همین طریق خشتی که از اول کج گذاشته اند همانطور کج رفته بالا. ازدواج در واقع پیوند دو روح یا پیوند دو جسم. چیزهایی که خارج از جسم یا روح هست ربطی به زندگی نداره. بعد هم که ازدواج انجام شد، همانطور که گفتیم آیات مختلف قرآن و احادیث نشان دهنده این است که ازدواج باید برای بقای نسل باشد. قاعده هم که خداوند در طبیعت قرار داده این است که تمام موجوداتی که آفریده باید ادامه دهنده نوع خودشان باشد. درباره مسئله تنظیم خانواده باید به این نکته توجه کنند. همانطور که به اصطلاح طرفین قبل از ازدواج از هم توقع دارند که در محیط خانوادگی سالمی تربیت شده باشند، خودشان هم باید محیط تربیتی سالمی برای تربیت فرزندانشان داشته باشند. مسئله دیگر، بعد از اینکه ازدواج انجام شد، چون افراد در چیزی نیست، ایشان هم برای اینکه دستوراتشان کامل باشد فرمودن زیاد روی خوب نیست. بعد باید توجه بکنند که از لحاظ انقاد نطفه تمام خصوصیت های زن و مرد مؤثر است. بسیاری از کسالت‌های مادرزادی بیشتر مربوط به این است که در آن موقع رعایت حال بهداشتی نشده است. بعد در ایامی که مادر هم دارد، در اینجا هم دستوری هم برای زن هم برای مرد فرموده. خداوند در قرآن می‌فرماید: هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء. خداوند شما را در رحم مادر به صورت می دهد و شکل می دهد به هر نحوی که خواست. البته به هر نحوی که خواست در همه امور هست. هر نحوی که خداوند بخواهد امور انجام می شود. در اینجا خبری هم هست که فرمودن از سعیدو سعید و فی بطن امه و شقی و شقی و فی بطن امه، که این یک تفسیر عرفانی دارد که در نابغه علم و عرفان نوشته شده. اما معنی ظاهریش اینه که در رحم مادر سعید را سعید میکنی و شقی را شقی. به این طریق فهمیده میشود که آینده فرزندی که به دنیا خواهد به اختیار مادر است. برای اینکه در این مدت تا مدت 4 ماه که جنین روح مستقلی ندارد، به منزله قدیس در بدن مادر و همانطور که همه سلول های بدن در گردش خون غذا می گیرند، جنین هم غذا می گیرد و به امر الهی یعنی ناموس الهی پرورش پیدا می کند. وقتی که در 4 ماهگی آماده دمیده شدن روح شد، روح مستقلی به آن داده می شود. از این لحاظ به بعد موجود جداگانه است که حتی در فقه وقتی دیه جنین را تعیین می کند تا 4 ماهگی دیه کمتر دارد. اما در 4 ماهگی وقتی مستقل شد، طبعا انسان کاملی به حساب میاد. منتها انسان کاملی که باز هم سرنوشتش را خداوند به دست مادر سپرد. قلبش جداگانه میزند، سلول های بدنش جداگانه غذا میگیرند، ولی خودش غذا نمیگیرد. همانطور که رگ خون را به عنوان غذا به همه بدن میرساند، یک مسیر خون یعنی یک رگ هم میرود به بدن فرزند و غذا میرساند. هر غذای مادر بخورد همان غذا میرسد. آیا هیچ کدام از شما حاضرید غذای بدی را که میخورید به فرزند بزرگش به زور بگوید که این غذا را بخور؟ غذایی که مادر میخورد در واقع به طفل در شکم میگوید به زور این غذا را بخور. این است که باید دقت کند. غذایی که میخورد طیب و طاهر باشد. غذا غیر از ظاهرش که باید پاکیزه باشد، حلال هم باید باشد. از راه حلال باشد. هر کاری که مادر می کند به روحیه خودش و روحیه بچه مؤثر است. مرحوم شیخ مرتضی انصاری فقیه و عارف بزرگواری بود. در سنین میانسالی شخصیت علمی فقیهی پیدا کرد که هنوز هم در نزد همه فقهای شیعه محترم است. در کتب فقهی اخیر وقتی قال شیخ می نویسند، منظور شیخ مرتضی انصاری است. می گویند ایشان احترام زیادی به مادرش می کرد. مادرش زن پیری بود. بین شب بیدار می شد و نیاز به دستشویی داشت. خود شیخ که پایین پای مادر می خوابید، وقتی مادر بیدار می شد دست مادر را می گره و می برد تا دستشویی، و بعد که کارش انجام می شد، حتی بعضی از شاگردان به ایشان گفتند شما امکان دارد که بگویید کسی بیاید مراقبت مادر بکند. شیخ مرتضی گفت من اگر 10 برابر این کار هم کار کنم، زحمتی که در آن ایام که او برای من کشیده و در همه جا سنگینی بار مرا داشته ادا نکرده. اگر من به این مقام که شما میگویید رسیدم، به دلیل این کار هاست. وقتی از مادر پرسیدن، گفت وقتی او را حامله بودم دقت داشتم که همیشه با وضو باشم، نمازم را در آن ایام قضا نشد. حالا ما جزئیات اقوال را ممکن است یاد رفته باشد. منظور این است که در ردیف کلمات گفت و افسود که دقت می کردم اگر جایی مهمان بودم و غذا مشکوک بود هم نمی خوردم. غذایی که 100% حلال باشد می خوردم. پس وقتی این گونه رعایت می کنند فرزند هم این طور تربیت می شود. این از که در ایام حمل وظیفه سنگینی بر عهده مادر است. پس چون نطفه مرد و نطفه زن در بدن خودشان تهیه می شود، این بدن هم از غذاهایی که می خورد و مصرف می کند، بنابراین اگر غذای نامناسبی بخورد، نطفه و نسلش مناسب نخواهد بود. و به صورت ظاهر هم می بینید در ممالکی که بیشتر غذایشان گوشت است، حالت غضبشان بیشتر است. و به عکس در ممالک شرقی مثل هندوستان که بیشتر به گیاهخواری توجه دارند، آرامش روحی بیشتری دارند. به همین طریق باید فکر کرد نسلی که ایجادش را خداوند به عهده ما گذاشته، این نسل برای اینکه به اصطلاح حلال خور باشد، باید از اول، یعنی از ایام نزدیکی تا ایام حمل و ایام شیرداد خوردن فرزند، رعایت حلال بودن و پاک بودن خوراکی که انسان می خورد کاملا مراقبت شود. به همین جهت بزرگان دین حتی این قسمت را هم مسکوت نگذاشته، دستوراتی دادن که در کتب فقها هست که برای زوجین در اول ازدواج خواندنش کاملا واجب است. هم در کتب فقهی نوشته شده، هم در کتاب مجمع السعادات مرحوم آقای شهید بخش‌های آخر به صورت متفرق این مسائل ذکر شده. بعد در مورد تعدد زوجات دستور فرموده. البته حکم شرعی آن است که فنکهو ما تاب لکم من نساء مثنا و ثلاث و رباعی و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، دو یا سه یا چهار همسر بگیرید و اگر نشد، نتوانید که به عدالت رفتار کنید، فقط یک. مرحوم آقای سلطان علی شاه مرحوم فرمودند چون عملا رعایت عدالت در این ایام مشکل بلکه نزدیک به محال است، بنابراین بهتر است که به یکی اکتفا کنید. البته حکم شرعی را نمی شود عوض کرد که حلال محمد حلال ابدا الى یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الى یوم القیامه، ولی مسئله رعایت عدالت هم مطرح است. البته رعایت عدالت که دستور داده اند در مورد نکاح دائمی، در مورد نکاح منقطع نیست. به علاوه عدالت معمولی اگر ممکن نشود، عدالت معنوی حتما باید باشد. این است که مرقوم فرموده اند یک مگر در موارد ضروری. خود ما هم خیلی اوقات دیدیم که ضرورت پیدا میکند. مثلا زن از یک سنی قرار میگیرد که کار خودش را هم نمیتواند بکند و یکی باید دستش را بگیرد. مرد تقریبا ناچاره که همسر دیگری بگیرد. اما نمیشود گفت پس چرا اجازه داده اند، چرا تحریم نکرده اند و نگفته اند به یکی اتفاق کنی. برای اینکه در موارد ضروری این علاج خانواده را از اضمحلال نجات می دهد. مثال می زنم، دوایی هست به نام سیانور که خیلی سمی است. اگر به اندازه مثلا نوک سوزن وارد خون بشود خطرناک است. اما کارخانه‌ای هستند که سناریو سیانور می‌سازند. آیا کسی می‌تواند بگوید چرا سیانور می‌سازند و همه این کارخانه ها را از بین ببرند؟ محصول این کارخانه ها را چه کار می‌کنند؟ داروی درست می‌کنند برای بیمارهایی که اعصاب در بسیاری از داروهای بیماری‌های اعصاب آمپول‌های یا قرص‌ها مقدار بسیار کمی از این دارو وجود دارد. پس این دوا در عین اینکه سم است در موارد ضروری نجات می‌دهد. تعدد زوجات هم روا نیست و ازدواج با یک زن بسیار مبارک است و آسایش طرفین در آن است، ولی در مواردی که ضرورتی ایجاب بشود بسیاری از اوقات خانواده را از انحلال نجات می‌دهد. ان شاء الله که ما دقت کنیم مطالبی که دستورات و عمل کنیم.